حالا با نقشه حمایتی، با نقشه مشاوره‌ای که میتونن داشته باشن، بیان از این شرکت‌های نوپای خصوصی حمایت بکنن تا این فضای کسب و کاری کشور بتونه شکل بگیره و یه شکل مفیدیو بگیره. که خب من اینجا هم حالا من کسی نیستم بخوام تشکر کنم، ولی میشه گفت تنها کسی که خب تو این زمینه‌ها خیلی فعال هستن و توصیه خوبی دارن رهبر معظم انقلاب هستن که همیشه حمایت میکنن از شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان. خب چهار سال هم همین هست و در بیانات اخیرشون هم خب به نهادهای دولتی توصیه کردن که اجازه بدن که این شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان بتونن توی حل مشکلات کشور نقش خودشون ایفا بکنن. و اگر واقعا تو این فرمایشات ایشون و منبیات ایشون توی قوانین و توی اجرا از قوانینی که مجلس باید وضع بکنه، از فعالیت هایی که دولت و نهادهای دیگه باید انجام بدن شک بگیره، من فهم کنم که خیلی اتفاقات خوبی در ادامه خواهیم داشت. همینطور که الان هم خیلی نسبت به چند سال گذشته واقعا ما فضای کسب و کاری، فضای تکنولوژی ما واقعا با چند سال قبل قابل مقایسه نیست و پیشرفته خیلی خوبی داشتیم و انشالله همین پیشرفته با سرعت شتاب بیشتری ادامه پیدا کنه.
انشالله. سپاسگزارم. همونطور که اشاره فرمودین، تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی ایشون مورد توجه و مورد تأکید قرار دادن. حضور شرکت‌های دانش بنیان رو در خط مشگذاری‌ها و در فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و بسیار مورد توجه قرار دادن. این موضوع رو سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشور 10 هدف کلان داره، 9 راهبرد و 156 فعالیت. این نشانگر این هست که ما منظومه‌های علمی بسیار نافذ و نافعی رو در این مسیر داریم. هرم نیروی انسانی، هرم سرمایه انسانی کارساز و کارا در این به هر حال بستر و در این میدان داریم. تصمیم گیران دغدغه‌مند داریم، مراجع دانشگاهی و علمی، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری و اون افراد و جامعه علمی خاصه برای این موضوع رو داریم. خب پس بنابراین ما مجهولی نداریم برای اینکه بتونیم یک قطب ارزشمندی در حوزه هوش مصنوعی باشیم. آقای معتمدی، از شما بشنویم چقدر سنت‌های اینچنینی، چقدر منظومه‌های علمی اینچنینی میتونن ما رو کمک کنن که سریع‌تر برسیم به اون مقصدمون در رابطه با هوش مصنوعی.
بله، منظومه منظورتون از پارک‌های علم فناوری؟
بله، مراکز علمی دانشگاهی.
درست. خب سندهای بالادستی که در واقع تأثیر خیلی مستقیمی دارن، در واقع اون سیاست‌هایی که در واقع طراحی میشه برای رشد علمی یک کشور تا در واقع پیشرفت‌های صنعتی، روی در واقع ما بگیم از آموزش نیروی کار ماهر گرفته تأثیر دارن که در واقع نتیجهش میشه به تعداد تحقیقاتی که تا 10 سال یا 20 سال آینده شکل میگیره و محصولاتی که بعد از اون در واقع ساخته میشه و عرضه میشه برای اون جامعه. این از سیاست ها و در واقع اون منظومه های پژوهشی هم که گفتید، در واقع یک نیروی محرکه‌ای هستند برای این سیاست ها که حالا در قالب اونها در واقع اون افراد یا آموزش میبینن یا در واقع میتونن اون پژوهش های خودشون اون کارهای علمی رو ها جلو ببرن، سریعتر ها جلو ببرن تا اینی که بخوان در یک گروه های کوچکتری در واقع فعالیت بکنن. و خب هر دو اینها تأثیر خیلی بسزایی داره. و این خیلی مهمه که چطور اینها اجرا بشن، از سیاست گذاری گرفته تا اون پژوهشگاه ها. خب صرف اینه که یک پژوهشگاه ایجاد بشه این کافی نیست، حمایت هایی لازم داره، در واقع تجهیزاتی لازم داره، جمع‌آوری این ها تجهیزات و مدیریت افرادی که اونجا هستن، در واقع یک سمت و سویی باید این پژوهش ها به خودش بگیره که در واقع به یک نتیجه منجر بشه، به نتیجه‌ای که در واقع یک مشکلی از یک جامعه را حل بکنه. صرف اینی که حالا مثلا یک کاری انجام بشه شاید این کافی نباشه، باید در واقع یک مسئله هم حل بشه و خب اینها مدیریت خیلی قوی و سختی میخواد و ما هم در این مسیر قدم های خیلی خوبی برداشتیم. بله. ولی خب لازمه که در واقع ما هم بیشتر کار بکنیم تو این حوزه و قدم های بزرگتری برداریم.
انشالله. سپاسگزارم. اگر تولید ما هوشمند باشه یقیناً هدر رفت ما کمتر خواهد بود، کاهش خطای انسانیمون به حداقل ممکن خواهد رسید و اطمینانمون نسبت به زمان تحویل محصولات و تولیداتمون بالا خواهد رفت و سایر مزیت‌های دیگر که بازیگری و اثرگذاری هوش مصنوعی در توسعه تولید هوشمند چقدر میتونه مؤثر باشه در این فرایند، یعنی از زمان تولید یک محصول تا خروجش هوش مصنوعی چه کارایی رو میتونه داشته باشه. حالا ما اگر این موضوع رو بخوایم گسترشش بدیم، توسعه پیدا کنه چقدر میتونه مؤثر باشه و میتونه اکوسیستم اقتصادی ما رو دچار تحول کنه. آقای دکتر پارسا، بیشتر در این رابطه از شما بشنویم.
بله، دقیقا همینطور هست که میفرمایید. حالا یکی از مزایایی که شما اشاره نکردید و خیلی مهم هست، بله، ایمنی هستش که خب با استفاده از سیستم‌های هوشمند و تولید هوشمند ما میتونیم ایمنی رو ارزانی داشته باشیم. بله. به کسایی که حالا چه در بخش تولید دارن فعالیت میکنن چه در بخش‌های دیگه، مثلا ما ایمنی که میتونیم در خودروهامون داشته باشیم، مثلا همون مثال ترمز اضطراری که جلوی تصادف رو میگیره، ایمنی که در کارخانجات میتونیم ایجاد بکنیم با سیستم هوشمند. بله. یا مثلا توی جاهایی مثل معدن یا جاهایی که مشاغل سخت مجبور هستن اونجا کار بکنن، جایگزین انسان بتونیم ربات هایی که با هوش مصنوعی کار میکنن ارسال بکنیم. خب اینها در بخش میشه گفت تجربی و علوم مرتبط با تجربی هست. در مورد اقتصاد هم که علوم انسانی هم همینطور هست، با تحلیل هایی که هوش مصنوعی میتونه انجام بده، خیلی از تحلیل هایی که خب انسان شاید نتونه، یک انسان به تنهایی انجام بده، با دانشی که انسان داره میتونه این دانشش رو با کمک هوش مصنوعی به طوری استفاده بکنه که بتونه تحلیل‌های خیلی پیچیده‌تری رو انجام بده. مثلا تحلیل‌هایی که شاید نیاز باشه مدت‌ها روش فکر بشه و کار بشه، در کسی از ثانیه توسط هوش مصنوعی تحلیل بشه. خب بحث اقتصاد هم همین هست. برای مثال شما میتونید با تغییراتی که در سیستم‌های نرم افزاری ایجاد میکنید ببینید نتیجه تصمیمات شما به صورت شبیه سازی شده چی هست. مثال شما فرضاً حالا چون دغدغه روز هم هست، شما فرضاً تصمیم میگیرید که یک مقدار از دلار توی کشور عرضه کنید. بله. بعد حالا میتونید با تحلیل های هوش مصنوعی پیش بینی کنید که نتیجهش توی بازار چه خواهد شد. حالا با تحلیل هایی که بالاخره متخصصین اقتصاد هم لازمه که بتونن صحت سنجی بکنن. ولی خب شما میتونید خیلی از شبیه سازی ها قبل از اینکه بخواد یک اتفاق بدی رخ بده و نتیجهش رو تو عمل تست بکنید، شما میتونید با شبیه سازی که هوش مصنوعی میتونه انجام بده انجام بدید و نتیجهش رو ببینید. یا حتی میتونید با کمک تحلیل هایی که هوش مصنوعی میتونه به شما بده یه سری تصمیمات رو بر اساس اون بگیرید. البته خب میگم بالاخره دانش انسانی هم اینجا نیاز هست که صحت سنجی بکنه که مراحل پیاده سازی اون هوش به درستی انجام شده باشه، خروجیاش منطقی باشه، بالاخره اون حضور انسان و متخصص انسان
بسیار اینجا کارسازه،
در کنارش نیاز داریم. ولی خب خیلی از این تحلیل ها میشه از طریق هوش مصنوعی انجام بشه و خیلی از مشکلات رو جلوشو گرفت و خیلی از اتفاقات خوب و باش رقم زد.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. آقای معتمدنیا، مراکز علمی اگر با هم همکاری و تعامل داشته باشن یک همافزایی خیلی خوب و مؤثری شکل میگیره. این همافزایی میتونه ما رو برسونه به یک ترمینالی که تو اون ترمینال هم تجهیزات رو داریم، هم نرم افزار رو داریم، هم انسان افزار رو داریم، هم مغز افزار رو داریم. یعنی یک سبد خیلی جامع و کاملی. از شما سوال کنیم و کمک بگیریم که چه کنیم سبدهای این چنینی بیشتر باشه.
درسته، حالا توی هوش مصنوعی هم این در واقع خیلی اثرش بیشتره، یعنی بله. اگه علوم مختلف با هم همکاری داشته باشن کارهای خیلی بزرگتری انجام میشه. خب ما وقتی در واقع به رفرنس های هوش مصنوعی ما مراجعه میکنیم، در واقع اون افرادی که صاحب نظر هستن توی حوزه میگن که روانشناسی، ریاضیات، علوم فیزیک، علوم رایانه، برق، یعنی و علوم انسانی، یعنی اینه که یک حوزه خیلی بزرگی از علوم مختلف توی این هوش مصنوعی تاثیرگذار هستن و ما اگه میخوایم نتایج خوبی داشته باشیم باید افراد تاثیرگذار رو تو این حوزه بیشتر بکنیم و از حوزه‌های مختلفی کمک بگیریم. خب خود همین پژوهشگاه ها در واقع جاهایی هستن که افراد مختلف از حوزه‌های مختلف رو گرد هم میارن.
بله.
و در واقع حالا در راستای یک پروژه میتونن از افراد مختلف استفاده کنن و اینا با هم در واقع یک شبکه هایی تشکیل میدن که میتونن توی کارهای دیگه‌ای هم با هم همکاری داشته باشن. حالا این شبکه سازی ها توی در واقع یک اندازه به وسعت جهان معمولا توی کنفرانس ها خیلی صورت میگیره.
بله. که
شاید این توی کشور ما خیلی کمرنگ شده و
باید... یعنی در کنفرانس های علمی و رویدادهای علمی منظورتون
هست؟ بله، کنفرانس های علمی، رویدادهای علمی،
بله.
نمایشگاه ها، در واقع اینها جاهایی هستن که افراد مختلف از حوزه‌های مختلف جمع میشن، کارهای همدیگر رو میبینن، با هم آشنا میشن و خب خیلی همکاری خوبی از داخل همین کنفرانس ها شروع میشه. شما فرضاً یک حالا همین کار خودروی خودران رو من مثال میزنم که در موردش صحبت شد، شما فرضاً میخواین راننده رو از لحاظ روانشناسی بررسی کنید و داخل یک کنفرانس علمی یا یک نمایشگاه میبینید که فلان پژوهشگر هم تو این حوزه کار کرده و این همکاری از اینجا شروع میشه. در واقع شاید ما ترغیبی نداریم برای پژوهشگرانمون که تأثیر خیلی مؤثری داشته باشن. شاید از لحاظ تعداد این نوع رویدادهای علمی مقدار خوبی رو داشته باشیم، ولی خب این ترغیبه نیست و خب افراد تأثیرگذاری
نمیتونیم بگیم مطلقاً نیست.
بله،
شاید میباید توجه بیشتری باشه.
بله درسته.
بله.
بله باید در واقع کاری صورت پذیره که در واقع اون افراد تاثیرگذار جلب این
بله.
رویدادها بشن و داخل پژوهشگاه ها در واقع پروژه های بزرگتری تعریف بشه، صنایع بزرگ در واقع بله. اگر مشکلاتی دارن در واقع رجوع بکنن به پارک های علم و فناوری، پژوهشگاه ها و اونجاها بیان در واقع مسائل خودشون رو مطرح بکنن و خب هرچی مسائل بزرگتری تعریف بشه قطعا افراد مختلفی از حوزه‌های خیلی مختلفی جمع میشن و توی اون کار مشارکت میکنن و خب در واقع با چند تا مشارکت خیلی کوچیک خود پژوهشگران هم کم کم با هم ها گروه هایی تشکیل میدن و خودشون این مسیر رو ادامه میدن و راهی نیست که در واقع با تموم شدن اون پروژه خاتمه پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون. نقش مؤثر شرکت های هوش مصنوعی دانش بنیان در توسعه و گسترش تولید هوشمند موضوعی هست که ما در رابطه با اون با کارشناسان و اساتید حاضر در استودیو صحبت کردیم. راهبردهای ارزشمند، دغدغه‌های بسیار ارزشمندی از عزیزان شنیدیم. آقای دکتر پارسا، اتفاقات این چنینی که آقای معتمدنیا به خوبی اشاره کردن، به هر حال محل تجمع صاحب نظران هست که اونجا ما میتونیم که افرادی که در حوزه‌های مختلف به هر حال صاحب استعداد هستن، صاحب فکر هستن، رو یه جا ببینیم و دسترسیمون راحت تر باشه. در رویدادهای علمی، همایش‌ها، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌های مرتبط، نظرتون چی هست؟ ما چه کنیم تا مسئولین، متولیان امر، به هر حال اون عزیزانی که مسئول اجرایی این چنین رویدادها هستن، به این موضوع بیشتر توجه داشته باشن؟ از شما بشنویم.
بله، دقیقاً نکته درستی رو اشاره فرمودید هم شما هم آقای مهندس معتمدنیا. بحث شبکه سازی یک بخش خیلی مهمی توی زیست بوم کسب و کار تو هر کشوری. خب توی شرکت‌های مختلف توی دنیا رقابت قطعا وجود داره، ولی خیلی جاها می‌بینین این رقابتشون باعث میشه که یک سری همکاری‌ها حتی شکل بگیره و دو تا شرکت بزرگ می‌بینن اگر بتونن با هم دیگه همکاری بکنن میتونن خیلی اتفاقات بهتری رو رقم بزنن. خب این شاید توی کشور ما یکم کمرنگ‌تر باشه، یه بخشی حالا شاید بخش فرهنگی و آموزشیمون باشه که بله. شاید این رقابت رو نتونیم خوب به صورت همکاری در بیاریم.
بله.
اتفاقی حالا مرکز تحقیقاتی ما هم خیلی دغدغه‌شو داشت و دنبال این بود که بیاد این جاهای مختلفی که توی این حوزه حالا مربوط به خود ما که وسایل نقلیه هوشمند بودش، بیاد کنار هم جمع کنه و ایجاد یک زیست بوم همکارانه بکنه و اینها بتونن با شناخت هم با همدیگه همکاریاری شکل بدن که بتونن همافزایانه همدیگر رو مشکلات همون پوشش بدن و یک کار بزرگی رو شکل بدن. خب حالا هوش مصنوعی یک موضوع جدیدی هست، اون کسب و کارهای مرتبط با هوش مصنوعی همه جدید هستن و یک نفر نمیتونه همه بازار هوش مصنوعی تنها جمع بکنه، به خصوص حالا کشور ما که هنوز این اکوسیستم و زیست بوم شکل نگرفته. راه حل اینه که این شرکت های مختلف، بخش های مختلف، حالا که پژوهشگران
گرفته میخوایم توسعهش بدیم.
بله بله,
بله.
به اون شکل که بخواد حالا خیلی پیشرفته باشه و همه چیز مشکلاتش حل شده باشه، هنوز خب جای کار داره. راه حلش این هست که این شرکت هایی که تو این حوزه دانش دارن بیان با شبکه سازی که میتونن با هم شکل بدن، که حالا یک بخشش همین حضور در کنفرانس ها، نمایشگاه ها، شناخت همدیگه است، بیان با همدیگه به مشکلات هم کمک بکنن. حتی دو تا شرکتی که توی موضوع خاص دارن کار میکنن، اینها میتونن با همکاری که با هم شکل میدن بازارشون رو گسترده‌تر کنن و رشد خیلی بهتری داشته باشن. این فرهنگ هم از نظر دولتی، اگر این فرهنگ ایجاد بشه، هم خود شرکت ها و پژوهشگران این فرهنگ درک کنن که با کمک به هم و با باز بودن برای همکاری و کمک به هم میتونن خودشون هم رشد بدن و در نهایت کل کشور انشالله یه اتفاقات خوبی براش بیفته.
سپاسگزارم از حضور و همراهی بزرگواران عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیوی شبکه رادیو گفتگو با برنامه علمی ما رو همراه بودن و در رابطه با نقش مؤثر شرکت‌های هوش مصنوعی دانش بنیان در گسترش و توسعه تولید هوشمند با هم صحبت کردیم. جناب آقای دکتر علی پارسا، مؤسس و مدیر مرکز تحقیقاتی چیتای دانشگاه تهران و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی، و جناب آقای مهندس حسین معتمدنیا، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و پژوهشگر پژوهشگاه دانش‌های بنیادین، از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی می‌کنم. همچنین سپاسگزار و قدردانم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان ارجمند که تا این لحظه گفتگوی علمی رو همراه بودید. در رابطه با حکمرانی داده، شبکه‌سازی اسناد بالادستی، همافزایی نظام حکمرانی، تفکر جهادی و نقش مؤثر مراکز علمی و دانشگاهی، اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها در این برنامه صحبت کردیم و دغدغه‌ها و راهبردهای ارزشمندی رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید برنامه کاربردی ایران صدا رو حتما داشته باشید و این برنامه رو دانلود کنید و بازشنوی داشته باشید. 30035 شماره پیامک ماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. در خدمت شما هستیم و آماده شنیدن نظرات و پیشنهادهای ارزشمندتون. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم. مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقهی بی هزار و چستایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه به اسم میگرم. اگر منو با این حجاب ببینه اسم میگرم آینه درکشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن، و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دید ز دامانت، درخشش خاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم، نشان زده پرده ایمانت. به بار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، جهاد تو در ره حفظ حجاب، سلاح شکستن شیطانت. حجابت نتانت، نشان جلال و مقامت، حجابت رضای شفیع روز قیامت.
21:55 دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. من سید محمد اصغری توفیق داشتم همراه باشم با جمعی از همکارانم در بخش رادیو گفتگو با بخش دوم. امیدوارم که شب آرومی داشته باشید و شما همچنان همراه باشید با این شبکه رادیویی، همراه باشید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شب بخیر، خداحافظ.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در آغاز بخش سوم از برنامه ها که از ساعت 22 شروع میشه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند. شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. همچنین روز اکرام و تکریم خیرین نیز پیش روست که گرامی می‌داریم این روز را. پروردگارا در این ماه رمضان سعادتی نصیب ما فرما تا با ارحام و آشنایان خیش نیکی کرده و به آنها یاری رسانیم و همسایگان را با عطایا و هدایا خوشنود سازیم و اموال و دارایی ما